بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 359، مورخ 21/9/88.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نظریه چهارم که عرض شد بین رجالیین مشهور است این است که محمد ابن اسماعیل در این چند صد روایت از جمله روایت محل بحث ما، محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری مشهور به بندفر. این نظریه رو عرض کردیم، مشهور رجالیین از جمله مرحوم میرداماد در رواشه، مرحوم کاظمی در مشترکات مدرسه نجف، مرحوم آی خویی و مرحوم آی بروجردی انتخاب کردن. عمده دلیلی که در این نظریه اقامه شده است این است که از طرفی مرحوم کشی صاحب رجال معاصر است با مرحوم کلینی، و از طرف دیگر مرحوم کشی در کتاب رجالش در 4 مورد از محمد ابن اسماعیل بالمباشره حدیث نقل میکنه، در 2 مورد هیچ کنیه‌ای ذکر نمیکنه و همانند کلینی به اطلاق محمد ابن اسماعیل رو ذکر میکنه بدون لقب، بدون کنیه. مورد اول در شرح حال سلمان فارسی صفحه 8 اختیار و معرفت رجال قضیه ای رو نقل میکنه، میفرماید محمد ابن اسماعیل قال حدثني فضل بن شازان عن ابن ابي عمير. در صفحه 202 هم حدثني محمد بن اسماعيل قال حدثنا الفضل عن حسن بن محبوب، که کاملا روشن محمد ابن اسماعیل برش حدیث نقل کرده بالمباشره این مطلب. در 2 مورد آخر از محمد محمد ابن اسماعیل مرحوم کشی مطلبی ذکر میکنه. در این دو مورد محمد ابن اسماعیل رو با کنیه و لقب میگه چه کسی است. در شرح حال فضل ابن شازان صفحه 538 عبارتش اینه، نکته جالبی هم نقل شده اونجا، ذکر ابوالحسن محمد ابن اسماعیل البندقی نیسابوری. حالا اینم که باز بندقی است یا بند، برای کدوم از کدوم تعریف شده، نسخه کشی چیه، اون حالا خیلی ارتباطی به بحث نداره، ممکنه اشاره بکنیم. فعلا میگه ذکر ابوالحسن محمد ابن اسماعیل البندقی نیسابوری ان فضل ابن شازان ابن خلیل نفاه عبدالله ابن طاهر عن نیسابور. ذکر ابوالحسن محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری که فضل ابن شازان رو تبعید کرد عبدالله ابن طاهر از نیشابور. دنبالش هم مطلب جالبی نقل میکنه. حالا اینجا به مناسبت من عرض میکنم که حکومت طاهریان در خراسان توسط آل طاهر اولین حکومت نیمه مستقلی بود بعد از اسلام که در ایران تشکیل شد. در زمان بنی العباس بود این حکومت، از سال 205 تا 259 تقریبا این حکومت دوام آورد، مرکزش هم در یه وقتی نیسابور بوده در خراسان، که حکومت نیمه مستقلی که وابستگی کامل البته به حکومت عباسیان داشت. طاهر ابن حسین فرمانده لشکر مأمون بود در جنگ با امین، خیلی از افراد جرأت نمی کردن در مقابله بین امین و مأمون، به نفع یک طرف وارد کارزار، به نفع مأمون وارد کارزار بشن، چون ولی عهد رسمی امین بود. طاهر ابن حسین شجاعت کرد و آمد فرماندهی لشکر رو به دست گرفت و امین رو شکست داد. بعد از این قضیه مأمون به خاطر خدمت بزرگی که این فرد بهش کرده بود حکومت خراسان رو بهش بخشید و یک حالت استقلالی طاهریان داشتن در خراسان. برخی از مستشرقین فرانسوی، برخی از مستشرقین روسی کتابایی که نوشتن یک تمایلات شیعی رو در حکومت طاهریان اعلام کردن. در برخی از کتب تواریخ دانشگاهی ما همین اشاره شده، یک تمایلات شیعی در حکومت طاهریان. این درست نیست، تاریخ در ضد این حرف میزنه، این استشهاد از یک جایی شده که حالا دیگه تحلیل تاریخی نمیخوایم بکنیم، یک نکته غلطی، یک جایی مطلبی نقل شده، بعد این سبب این شده که مستشرقین گفتن، بعد متاسفانه بعضی از ما هم که به تبع چی اونا میگن بالاخره نقل میکنیم، حتی تو کتابای تاریخی ما آمده تمایلات شیعی نداشتن طاهریان. آنجا که تمایلات شیعی از طاهریان بروز کرده است به تبع تمایلات شیعی بوده که مأمون داشته، یعنی هر چقدر مأمون سیاستش اقتضا میکرده که به طرف اهل بیت بیاد، طاهریان هم کاملا ذوب در مأمون بودن، به تبع مأمون یک جایی یک تمایلاتی نشون دادن که اینا رو به اشتباه به عنوان تمایلات شیعی گرفته شده. به الا شعرهای بزرگ شیعه مثل دعبل حجمیات عجیبی نسبت به طاهریان دارن. عرض کنم به حضور شما ابن رومی شاعر بزرگ شیعی طاهریان رو حجم کرده است. در کشتار بعضی از علویین طاهریان دست داشتن. یحیی بن عمر ابن یحیی بن زید رو طاهریان شهید کردن. ابن رومی قصیده ای داره خطاب طاهریان، امامک فنظر ایه نهجهی که تنهجو طریقان شتا مستقیم و اعوجو افی کل یوم للنبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم افی کل یوم للنبی محمد قتیل زکی بالدماء مغرجو. اینا هجویاتی است که بالاخره شعرهای شیعه نسبت به طاهریان داشتن، لذا طاهریان عرض کنم به حضور شما این تمایلات شیعی درشون درست نیست. و یکی از قرائنی که تمایلات شیعی نداشتند همین نقلیست که محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری نقل میکنه، که حالا تفصیلش هم اینه، میگه که ان فضل ابن شازان ابن خلیل نفاه عبدالله ابن طاهر عن نیسابور، او رو تبعیدش کرد. چرا؟ بعد ان دعا بهی و استعلم کتبه. حالا به مناسبت اگر بعد یک بحثی میکنم وضعیت نیشابور در زمان فضل ابن شازان چی بوده، چه جناهای فکری اونجا بودن، فضل ابن شازان هم وضعیتش معلوم بوده، عالم متکلم عقائدی شیعی بوده، عبدالله ابن طاهر او رو خواست، کتاباش رو بررسی کرد، بعد بهش گفت که عقایدت بنویس. طبق نقل محمد ابن اسماعیل گندوی نیشابوری، فضل ابن شازان نوشت الاسلام شهادتان و ما یتلوهما، اسلام این شهادتان و اون چه به دنبال داره منم اینا رو قبول دارم. عبدالله ابن طاهر گفت نه، این فایده نداره، یجب ان نقف على قولك في السلف. این دیگه معلوم میشه چه جور تمایلات شیعی است. تمایل شیعی کجا بوده؟ این سوژه‌ای بوده مرتب تشیع با این سوژه کشته شده، قطعه قطعه شده، ذره ذره شده، به صلیب کشیده شده، به دار کشیده شده. تنها توجیه هم این بوده که عقیدت در سلف چجوریست. نزا عبدالله ابن طاهر که مخوام ببینم نسبت به سلف، نسبت به بزرگان صدر، نسبت به اونا عقیدت چیه، که این هر جا میگن سلف اون مقصود اصلی خلفای ثلاثه، عقیدت نسبت به اونا چیه، اینو بگو. وقت جالبه فضل ابن شازان از کردم اون یه وقتی بررسی بشه در علم کلام یکی از بی‌بدیل‌ترین علمای شیعه است و جایگاه خیلی ویژه و خاصی هم داره. چقدر قشنگ اینجا وارد شده. فقال ابو محمد فضل ابن شازان، گفت میخوای عقیده‌مو نسبت به سلف بدونی، اتولا ابو بکر و اتبرع من عمر. عقیده من ابو بکر دوست دارم اما از عمر متنفرم. دیگه این چیه دیگه، اتولا عمر و اتبرع، اتولا ابو بکر و اتبرع من عمر. گفت چرا، لمت تتبرع من عمر، چرا از عمر بیزاری، چرا عمر رو دوست نداری؟ ببینید زیرکی رو، خب طاهریان وابستگی کامل به بنی العباس دارن. فقال لاخراج العباس من الشورى، اتبرع من عمر، چون عباس رو از شورا اخراج کرد، اینا وابسته به بنی العباس، فتخلص منه بذلك. با همین حرفش سبب شد فضل ابن شازان مشکل دیگری پیدا نکرد، بعضی ها رو کشتن طاهریان به جرم برخورد با سلف، باعث شد دیگه فتخلص من ذلک، با این گفته رها شد، ولی از نیشابور عبدالله ابن طاهر تبعیدش کرد. این یک نقل که کشی از فردی به نام محمد ابن اسماعیل نقل میکنه، اینجا کنیه بهش بده، محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری نقل میکنه که فضل ابن شازان از نیشابور تبعید شد. این یک نقل که کشی اسم محمد ابن اسماعیل و کنیهش رو ذکر میکنه. نقل دوم در ترجمه ابن یحیای جرجانی، کشی مطلبی رو از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه و مقید میکنه محمد ابن اسماعیل نیسابوری، محمد ابن اسماعیل نیسابوری، که اون مطلب هم باز مطلبش هم جالبه، نکته خوبی هم داره، اونو بگیم و بعد ببینیم حالا مرحوم های بروجردی، مرحوم های خویی استنتاجشون از این نکات چیه. مطلبی رو که کشی در ترجمه ابی یحیای جرجانی نقل میکنه، ابتدا خودش نکته ای میگه، بعدم از محمد ابن اسماعیل نیسابوری مطلبی نقل میکنه، میگه اسمه احمد ابن داوود ابن سعید الفزاری، ابی یحیای جرجانی. جالب و کان من اجلت اصحاب الحدیث، ابتداعا از بزرگان حشویه و سلفیه بوده ابی یحیای جرجانی، و رزقه الله هذا الامر، بعدا شیعه شده ابی یحیای جرجانی، و صنف فی الرد علی اصحاب الحشوه تصنیفات کثیره، بعدن در ضد سلفیه و حشمیه نوشته های زیادی داشته ابی یحیای جرجانی و الف فی فنون الاحتجاجات کتبا ملاحا، در فنون مناظرات کتب بسیار زیبایی رو ابی یحیای جرجانی نوشته. معلوم میشه سنی بوده قبلا، جزء حشمیه و سلفیه و اصحاب حدیث بوده، رزقه الله هذا الامر، بعدا شیعه شده و بعدا کتب مفصلی هم در فنون مناظرات نوشته. حالا مطلبی که بعد مرحوم کشی از محمد ابن اسماعیل نیسابوری نقل میکنه اینه و ذکر محمد ابن اسماعیل نیسابوری انه هجم علیه محمد ابن طاهر، باز از آل طاهر، از حکام آل طاهر که در محل حکومتش نیشابور بوده، هجم بر این ابی یحیای جرجانی و امر به قطع لسانه و یدیه و رجلیه و به ضرب الف صوت و به صلبه، گفت دست و پاش قطع کنید، هزار تا تازیانه بزنید، به دارش بکشید، دست و پاش هم قطع کنید. چرا؟ سعی به ذالک محمد ابن یحیی الرازی ابن بغوی به حدیث روال عمر ابن خطاب، چون یه حدیثی در ارتباط با عمر ابن خطاب و به یحیای جرجانی نقل کرده بود و معلوم میشه صحت بعضی ها رو گرفته بود این حدیث، بالاخره بعضی از مشکلاتشون بیان کرده بود، باعث شد محمد ابن طاهر این ابی یحیای جرجانی رو بخواد و باش اینجوری نظر بده که نسبت بهش این مسائل انجام بده. خب ابو یحیی گفت لیسه هو عمر ابن خطاب، من این حدیث که نقل کردم راجع به عمر ابن خطاب نبود، فردی بود به نام عمر ابن شاکر. گفت از کجا ما بدونیم؟ چند نفر رو به شهادت خواست و اونا آمدن شهادت دادن که بله. بالاخره این وقتی او حدیث نقل میکرد ساحت خلیفه دوم رو چیزی نگفت، بالاخره ای از فردی به نام عمر ابن شاکر مثلا میگفت که حالا چی بوده چی بوده، نسبت به او تنقیصی بوده نه نسبت به عمر ابن خطاب. بعد داره و خلا عنه ولم یصبه به بلیته، این باعث شد شهادت شهود که بله نسبت به عمر ابن خطاب نبود، ابی یحیای جرجانی رها بشه و مشکلی براش درست نشه. اینم نقل دومی که کشی از محمد ابن اسماعیل نیشابوری نقل میکنه. اینجا به مناسبت یک نکته عرض کنم بعد وارد اون اصل بحث و استنتاج بشیم. یه وقت دیگه هم بنده اشاره کردم اگر بعضی از آقایون، خب ذوق‌ها سلیقه‌ها در مباحث تاریخی اعتقادی کلامی مختلف بین دوستان افراد فاضلی داریم تو این زمینه‌ها کار میکنن، خیلی خوبه یکی از بحثایی که کار بشه درش اگه تحقیق تاریخی و تحقیق کلامی در بین کتب کلامی کتب تاریخی بشود، از صدر اول تا امروز نخبگانی از سایر مذاهب به جذب تشیع شدند، اونقدر این نکته مهمه. یعنی کسی اگر با کلام، هم با علم کلام و با رؤسای کلامی مذاهب هم با تاریخ آشنا باشه، این تحقیق اگه سر و سامان بگیره یک دریایی است که برای بسیاری از افرادی که طالب حقیقتن اگر این سیر رو ببینن لامحال تسلیم میشن. ما از زمان ائمه تا امروز عظیمترین جذب نیروهای نخبه رو از سایر مذاهب و مذهب شیعه داشتیم، نیروهایی که هر کدام از اینا اگر روش انگشت گذاشته بشه برای خودشون یک ملت بودن، یه مذهب بودن، یه طائفه بودن، یک اندیشه بودن، ولی انصاف داشتن وقتی در مقابل برانها و استدلالها قرار گرفتن خاضع بودن. این نمونه ها را اگر کسی از صدر اول جمع کنه اینا رو مستند با استناداتی که در کتب خود اهل سنت و غیره آمده بسیار نکات جالبی میشه. مثلا من دو نمونه را خیلی گذرا اشاره میکنم. دو نفر از سران معتزله هستند. معتزله در زمانهایی یک نهله فکری بزرگ در جهان اسلام بودند. دو نفر از سران معتزله، یکی ابو عیسی وراق متوفای 247 هجری و دیگری ابن راوندی، اینها هر دو از سران معتزله بودند و بعدن تسلیم حق شدند و برگشتند و مذهب حق رو قبول کردند. ابن راوندی کسی است که فهرست ابن ندیم رو صفحه 216 مراجعه کنید، وقتی راجع به ابن راوندی مطلب می نویسه این جور میگه ولم یکن فی نظرائهی فی زمنهی احزق منه بالکلام ولا اعرف بدقیقهی و جلیلهی من. اگر شما این عبارتی است که فردی مثل ابن ندیم اینجور قضاوت میکنه، میگه ابن راوندی کسی بود که در زمانش حاضق تر از او در علم کلام وجود نداشت. ولا اعرف به دقیقی و جلیلی من، کسی در زمان ابن راوندی نبود که دقایق و جلائل مسائل کلامی رو مثل ابن راوندی توجه داشته باشه. ابن راوندی کتابی ازش در دست نیست، با سازی کتاباش در برخی از کتب معتزله که ردیه نوشتن بر ابن راوندی، برخی از مطالب ابن راوندی و دقایق کلماتش وجود داره، از جمله خیاط در کتاب الانتصارش که در حجمه به ابن راوندی نوشته بعد از تغییر مذهب، مطالبی از مطالب ابن راوندی را آورده است و اونجا در کفه صد نقل میکنه با کمال بغض و ناراحتی که ابن راوندی وقتی از معتزله جدا شد تغییر مذهب داد، کتابی در امامت حضرت امیر به نفس نوشت، یعنی کتابی نوشت که ثابت میکرد امامت حضرت امیر رو به نفس. و جالب اینه که ابن راوندی از شبهاتی که معتزله و سایرین به شیعه وارد کردن جوابهای نقضی بی نظیری داده، از اون که استفاده میشه در نوشته هایی که بر علیه ابن راوندی نوشته شده، از جمله در اتهام شیعه به عقیده تکسیم، اتهام هشام ابن حکم به عقیده تکسیم، شاید بهترین جوابها رو ابن راوندی داده. بنابر اون که در کتبی که معتزله بر رد ابن راوندی نوشتن در تاریخ فی الجمله وجود داره، کتبی ازش نقل شده، حکایت علل هشام فی الجسم و رؤیه، کتاب الاحتجاج لهشام ابن حکم، استدلال به نفع هشام ابن حکم. حرفاشو نقل میکنن سران و معتزله وقتی میخوان جواب بدن، حرفای خیلی جالب و قشنگ و دقیقی هست. بالاخره این نمونه ها در طول تاریخ فراوان و فراوان هست. اشعری ها که به قم آمدن، پایه‌گذار تشیع در قم بودن، خود جزء متشیعه بودن. خاندان برقی که از موالی خاندان اشعری بودن و به قم آمدن و مرکز سنگ بنای حدیث رو در قم بنیانگذاری کردن، خاندان برقی جزء متشیعه بودن. بسیاری از شخصیت ها و نخبگانی که در تاریخ داریم که اینا جذب مکتب تشیع شدن، از جمله همین ابی یحیای جرجانی که تشریح می‌نویسه من اجلت اصحاب الحدیث، از این اصحاب الحدیث هم میتونی در جا اطلاق میشه، این سلفیه جز حشویه بوده و رزقه الله هذا الامر، بعدن شیعه شد، خدا روزیش کرد که شیعه شد و صنف فی الرد علی اصحاب الحش و تصنیفات کثیره، نوشته های زیادی هم رد بر علیه اصحاب حش و حشویه داشت، ابی یحیای جرجانی که ظاهرا معاصر با محمد بن اسماعیل نیسابوری بوده. خب بگذارید، دقت کنید، محور استدلال قول چهارم این است که من جانب کشی و کلینی فی طبقت واحده هستن، من جانب ناخر کشی در دو قضیه که نقل می کند از محمد ابن اسماعیل نیسابوری نقل می کند، یکی نفی بلد فضل ابن شازان و یکی دستگیری ابو یحیای جرجانی. این دو قضیه قرینه است که کشی که میگه محمد ابن اسماعیل، یعنی محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری، کلینی هم که با کشی معاصره، بنابراین هر جا میگه محمد ابن اسماعیل یعنی محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری، مخصوصا با عنایت به این که فضل ابن شازان نیشابوری بوده، در نیشابور بوده، محمد ابن اسماعیل هم بندقی نیشابوری است، پس بنابراین کسی که کلینی روایات فضل رو از اون نقل میکنه شمسد روایت رو محمد بن اسماعیل بندقی نشابوری. بگید به نظر شما این دلیل چه جوره؟ بسیار عرض میکنیم که یک نکته مهم به این استدلال اگر افزوده نشود این مدعا کامل نیست، به خاطر این که فرض کنید فردی به نام محمد ابن اسماعیل نیسابوری یک جریان از فضل ابن شازان نقل کرده است، نفی بلد فضل رو، مهم همین نکته است. این نکته چگونه دلیل می شود که راوی روایات فضل هم همین بندقی نیسابوری است و کلینی هم که نقل می کنن محمد ابن اسماعیل، یعنی همین بندقی نیسابوری؟ اگه یه جای دیگه یه روایت از فضل می داشت باز به جمله نزدیکتر می شدیم بهش، ولی کشیج روایتی از محمد ابن اسماعیل نیشابوری از فضل نقل نکرده. در این 700 خورده روایتی هم که محمد ابن اسماعیل از فضل داره یک جای نکته ذکر نشده است که محمد ابن اسماعیل نیشابوری هم فضل ابن شازان تا بگیم همه همان است. لذا دقت کنید این نکته به تنهایی احتمال این که محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری به ذهن می آوره، ولیکن تعین محمد ابن اسماعیل رو در محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری این نکته تمام نمی کن. نکته ای که باید به این نکته اضافه شود تا مشکل حل بشه این است که به عنوان مقدم عرض می کنیم سه جمله رو دقت کنیم، هر کدام از اینها اگر در کتاب رجالی معتبر وارد شده باشیم مفادش چیست؟ آیا به ما کمک میکنه یا نه؟ جمله اول، رجالی بگوید محمد بن اسماعیل النیسابوری یکنا ابا الحسن، محمد ابن اسماعیل متصف به نیشابوری کنیش ابوالحسن است. این جمله برای ما در محل نزاع هیچ فایده ندارد، یعنی ما نمیتونیم محمد ابن اسماعیل مطلق رو با این جمله کاری کنیم، محمد ابن اسماعیل مطلق صدا مولد تو روایات آمده. این جمله میگه محمد ابن اسماعیل نیشابوری کنیش ابوالحسن، این به درد ما نمیخوره. جمله دوم رجالی بگوید محمد ابن اسماعیل الذی یکنا به ابوالحسن نیشابوریو، محمد ابن اسماعیلی که کنیش ابوالحسن است نیشابوری است. این هم هیچ فایده نداره برای ما. اما جمله سوم، اگر رجالی آن هم مثل شیخ طوسی، آن هم در کتاب رجال نه فهرست، چون فهرست برای صاحب تصانیف رجال از مقدمه رجال شیخ طوسی استفاده میشه، مطلق روات رو بررسی میکرده از صدر اول روات روایات پیغمبر و سایر ائمه تا بعد رواتی که از ائمه روایت نقل نکردن، یکی یکی اینا رو استقصا میکرده مینوشته. شیخ طوسی در رجال این جمله رو داره، محمد ابن اسماعیل یکنا ابوالحسن نیسابوری. خوب دقت کنید، این نکته ایست که باید مرحوم آقای خویی به نظر ما بهش استدلال میکرد، مرحوم آقای بومجردی محققه این نکته مشکل حل میکنه، نه اون حرفایی کشیه که گفته ذکر محمد ابن اسماعیل نیسابوری، اونا معید میشه. رجال شیخ رو ببینید، محمد ابن اسماعیل ابن بزیر رو با لقب ذکر میکنه، برمکی رو با لقب ذکر میکنه، اونا رو ببینید. بعد این جمله رو در باب رواتی که از اهل بیت مستقیم روایت ندارن میگه محمد ابن اسماعیل یکنا ابوالحسن نیسابوری. معنای این جمله اینه محمد ابن اسماعیل که مطلق تو روایات ذکر شده، قید ابن بزی نداره، قید برمکی نداره، محمد ابن اسماعیل مطلق کنیش ابوالحسن و نیشابوری. خب حالا اون مطالب دیگر رو اضافه کنیم. این محمد ابن اسماعیل مطلق کشی از اون روایت نقل کرده، شیخ کلینی از اون روایت نقل کرده، از این جمله شیخ که محمد ابن اسماعیل مطلق کنیش ابوالحسن و نیشابوری وحدت طبقش هم از او عرفای کشی و نقل کلینی استفاده می شود، روشن می کنه محمد ابن اسماعیل مطلق که در این طبقه گفته می شود کنیش ابوالحسن و نیشابوری. با این نگاه میتوانیم نتیجه بگیریم محمد ابن اسماعیل اگر غیر از ابوالحسن در کلام کلینی ملقب است، محمد ابن اسماعیل ابن بزیر، محمد ابن اسماعیل برمکی، محمد ابن اسماعیل میمونی زعفرانی، آنجا که محمد ابن اسماعیل مطلق است یکنا به ابوالحسن و نیسابوری. پس نتیجه این که مطلب اول که محمد ابن اسماعیل مطلق که کلینی به واسطه او از فضل ابن شازا یکنا و ابوالحسن و نیسابوری رو این تمام شد. حالا مشکل پیدا میشه مطلب دوم، محمد ابن اسماعیل مکنا و ابوالحسن و نیشابوری توصیر نداره. برای مکی به خاطر همین کلام شیخ میگه محمد ابن اسماعیل یکنا و ابوالحسن نیشابوری رو، یعنی هر وقت محمد ابن اسماعیل مطلق ذکر میشه خود مرحوم شیخ هم ببینید برمکی رو ذکر میکنه، ابن بزیر رو ذکر میکنه با قید. توجه شیخ هم در رجال به سند احادیث بوده، به خلاف فهرست به کتب بوده، به سند احادیث نبوده. هر صاحب کتاب بوده میخواست بیاره توی رجال، تو مقدمه میگه من رواست هر کسیم استقصا کنه این نکتره کاملا در رجال شیخ. شما ببینید مطلقات چجوری میاد افراد دیگه. از کردم اون سه جمله رو دقت کنید، اگر محمد ابن اسماعیل الذی یکنا و ابوالحسن نیشابوری برای ما فایده نداشت. محمد ابن اسماعیل که مکنا به ابوالحسن نیشابوری خب باشه هیچ، اما میگه محمد ابن اسماعیل یکنا و ابوالحسن نیشابوری، محمد ابن اسماعیل کنیش ابوالحسن است نیشابوری. یعنی محمد ابن اسماعیلی که در روات مطلق آمده کنیش ابوالحسن است و نیشابوری است. آنجا که ابن بزی میاد با قید میاد، آنجا که برمکی میاد با قید میاد. مطلب دوم رو انشاءالله که رسی بعد بررسی میکنیم ببینیم بحث وساقت این فرد چگونه میشود. یک دقیقه دوستان تأمل بکنن، ظاهرا شورای مدیریت امروز برنامه رو از ساعت 10 تا 12 اعلام کرده که البته من خودم شخصا در کموچه پیش نیستم چون گرفتار بودم، واقعا نه اخبار رو دونستم بررسی کنم نه هیچی. علام و نقل اون چه نقل شده اینه که توهین به حضرت امام صورت گرفته، جلسه اعتراضیه رو آیون دارن، بالاخره خب امر مسلمی است که توهین به امام امت قدس الله روحه و زکیه است و یه هر کسی هر فکری از جناهی صورت بگیره کار زشتی است، کار مطلوبی قطعا نیست و این جریان محکوم است بلا شک و شبهه. نهایت این نکته رو هم دقت داشته باشید که این نظر شخصی خود بنده است که عرض میکنم که همه کسانی رو که ما باید در محکومیت همه آنانی که توی مسیر قدم برمیدارن محکوم کنیم. به اعتقاد من ای کاش مدتی قبل هم که مشاور یکی از مسئولین کشور مطلبی رو گفت که اون مطلب قطعاً توهین به امام و شهدا بود، اونجا هم لازم بود محکوم میکردیم و باید محکوم بکنیم و تدارک نشه که حاشیه امنی برای بعضی ها ایجاد بشه که فکر کنن اگه ما وابسته به شخصی بودیم، وابسته به گناهی بودیم، هر چی دلمون خواست بگیم کسی برای ما چیزی نمیگوید. آنجا که اون آقا گفت، بعدم من خیلی پیگیری کردم، نه از سوی خودش تکذیبی که اگه تکذیب میشد میگفتیم انشاءالله دروغ بوده حرفش، نه اون کسی که این آقا مشاور اون کلمه نسبت به اون حرف گفت و نه بالاخره سر و صدا و اعتراضی شد، صحبتی کرده بود گفته بود که این جوانان ما که به جبهه رفتند و این همه کشته شدن اینا تحت تاثیر فیلم های وسترن آمریکایی بودن. خب این توهین به امامه، توهین به شهداست، توهین به جنگه، توهین به مردم ایرانه. مردمی که نه فیلم این جوانانی که جبه میرفته اینا تحت تاثیر فیلم وسترن امریکایی بودن میرفتن جبه خودشونو میکشتن، واقعا فیلم های امریکایی اینقدر تاثیر داره. پس اون لبیک یا حسین و اهل بیت و عبا چی میشه؟ بالاخره توهین به مقدسات سوی هر فرد هر کسی در هر موقعیتی که باشه قطعا محکومه و باید محکوم بشه و تقاضای ما اینه. نمیگیم حالا یک مرده که یک جای یک چیزی گفته اونجا بعد همه یه حوزه باسته، نه اینجوری نمیگیم در یه حد، ولی بالاخره میطلبید اونجا که آیانی که در بسیجن در جای دیگه هستن موضع گیری کنن در مقابل این مسئله، توضیح بدن یا محکوم کنن. در تاریخ نماد شخصیتی که مشابه یک شخصیت حکومتی کشور هست همچه حرفی رو بیاد بزنه. بالاخره همون حرف و این عملی که اگر اتفاق افتاده بنده هیچ پیگیری نکردم، حتی یک لحظه اخبار رو هم دوستان گفتن نشون داده در بعضی از بخش‌های خبری، من فرصت نکردم نگاه کنم، ولی قطعا توهین به کسی که در این آونه اخیر سبب احیاء تشیع شده، نظام جمهوری اسلامی ایران رو پایه‌گذاری کرده، حق بزرگی به گردن همه داره، قطعا توهین به حضرت امام از سوی هر کسی، هر فردی، هر جناحی، هر تفکری باشه کار بسیار محکومی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.